خطر ایجاد کردن برای جنین و ریسک ایجاد بیماری مادرزادی قلبی با هم متفاوتن. اونی که از قبل بیماری مادرزادی، اون که از قبل دیابت داشته بهش میگیم دیابت آشکار، در اون مادر خطر ابتلای جنین خب بالاست، 10 تا 20 برابر میگن میشه، هرچند با کنترل دقیقی که امروز وجود داره و مادرها تحت درمان با انسولین و داروهای کنترل کننده قرار میگیرن این خطر خیلی پایین میاد. اما دیابتی که در حین بارداری اتفاق میفته خطرش خیلی 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 کمتر هست. اینو با 3 بار تاکید میگم، مادرها نگران نباشند، تفاوت وجود داره بین این دو نوع دیابت.
بله،
داروها رو که عرض کردم خدمتتون، تاکید میکنم داروهای مثل کورتون، آنتی بیوتیک ها تاثیر ندارن، اما مسکن های مثل آسپرین، آیبوبروفن، غیر از استامینوفن میتونن خطرناک باشن، حتی باعث سقط بشن. اگه مادری خب شکایات همراه با درد در مادر باردار زیاده، درد لگن، درد پا، سردرد ممکنه بگیرن، از مصرف داروهای مثل بروفن، آسپرین، دیکلوفناک، مفنامیک اسید، سلکسیب باید پرهیز بکنن. سیفترین و یا سالمترین دارویی که میتونن استفاده بکنن استامینوفن. تا حد امکان البته دارو مسکن سعی کنن که استفاده نکنن. اما مصرف مواد خب مثل سیگار، قلیون، یه مقدارم مصرفش متاسفانه زیاد شده، تا 3 برابر خطر بیماری های مادرزادی قلبی، حتی استنشاقش. یعنی ما اگر در منزل اون کسی که سیگار مصرف میکنه رو بهش میگیم اکتیو اسموکر، یعنی سیگاری فعال.
بله،
اطرافیان سیگاری غیر فعال محسوب میشن، کسانی که در یک فضای بسته باشند آنها هم دارن از اون سیگار استفاده میکنن و در معرض خطر اون دود سیگاری که تو اون محوطه یا محفظه پیچیده قرار دارن و در معرض خطرن. یعنی اگر شوهر اون خانم باردار سیگاری باشه ایشون در معرض خطر قرار داره، به شرطی که خب در مجاورت ایشون مصرف نکنه، در بیرون از منزل استفاده بکنه.
بله،
یه سری تماس های شغلی هستند. خب مادرها امروز خانم ها خیلی خیلی هاشون شاغل هستند، اینا کمتر اثبات شده است ولی مطرح شده. اونهایی که با رنگ در ارتباط هستند، به خاطر اینکه سرب داره رنگ و از فلزات سنگین استفاده میشه در رنگ، خب میشه فکر کرد خانم های آرایشگر، خانم هایی که نقاشن، هنرمندند، اینها باید ملاحظه بکنند که ما در پیشگیری میگیم چی کار بکنند. در جوامعی که خانم ها حالا تو صنایع باتری سازی یا ذوب فلزات تو ایران که کمتر به کار گماشته میشن، در منازل ولی خب میتونن منزلشون جایی باشه که آب مشترک داشته باشه با اون کارخونه ها، اون کارگاه ها، مثلا مادر بره تو اون آب ظرف بشوره یا لباس بشوره، امکانش هست. باید رعایت بکنن. خونه هایی که لوله کشی قدیمی دارن هم ممکنه یه مقدار فلزات سنگین آب زیاد باشه. گاهی اوقات به سادگی مثلا شکستن یک لامپی که جیوه‌ای هست، خب مادر خونه است میاد جارو میکنه، جمعش میکنه، اگه با اون جیوه اون لامپ در تماس باشه ممکنه سطح جیوه در خونش بالا بره و این خودش یک عامل خطر باشه. در مورد غذاها خیلی صحبت ها شده، مثلا همکار طب سنتی غذاهای متعدد و گوناگونی رو به عنوان عامل خطر ذکر کردن، مثل زرشک که آنومالی ها یا پنجاری های شدیدی رو ایجاد میکنه. این مورد رو حتی بررسی کردن در موش در آزمایشگاه و دیدن که فک جنین موش تشکیل نشده یا آنومالی قلبی یا ناهنجاری قلبی پیدا کرده. اما غذاهای دیگه که گفته میشه لازم هست که مثل همین زرشک روش کار بشه و بررسی بشه که آیا خانم باردار مجاز هست از اون غذا استفاده بکنه یا نه. در رفرنس های ما، در تکست های طب کلاسیک، در مورد غذاهای حاوی کاروتن زیاد مثل هویج تذکرایی دادن، اثبات شده نیست.
بله،
معمول هم نیست که مادر در دوره بارداری مثلا بشینه 1 کیلو هویج بخوره، من اینکه ویار داشته باشه، چون اتفاق نمیفته خیلی هم بهش توجه نمیشه. چای و قهوه ممکنه مادر استفاده بکنه، اثبات شده که عامل خطر نیست. سیگار هست ولی چای و قهوه نه. حاملگی های چند قلویی خودشون همراه هست با افزایش خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزادی قلبی. امروزه روش های کمک بارداری زیاد شده، باز تغییر سبک زندگی در بروز بیماری های مادرزادی قلبی همینجا میتونیم اشاره بکنیم. روش های مثل IVF، IUI، میکرو، کسانی که به این روش باردار میشن دیده شده که احتمال ابتلای اون بچه به بیماری مادرزادی قلبی بیشتر از سایر بچه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا به نکات بسیار ارزشمند و مفید اشاره کردین در مورد عوامل خطر که فامیلا و خانواده باید توجه داشته باشند و میتونن واقعا با توجه به این نکات براحتی 1% بالای از مشکلات در ارتباط با امراض قلبی مادرزادی در اطفال جلوگیری و وقایه بکنن، پیشگیری بکنن. بحث انشاءالله در جلسه بعد با هم ادامه میدیم، وقت ما با پایان رسید. از شما خداحافظی میکنیم انشاءالله تا جلسه بعد که در خدمتتان خواهیم بود. از شما عزیزان شنوندم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 3 رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به کسانی که شعار مرگ بر آمریکا را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی میدانند گفتند امریکا از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است، زیرا این نظام را برخواسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می داند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز یکشنبه در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم با مناسبت سال روز قیام 19 دی سال 1356 جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی خواندند. ایشان با اشاره به اظهار علاقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی گفتند مراسم‌های عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمونه‌ای از این علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است. رهبر معظم انقلاب تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه ای از فوران غیرت فرصت ساز مردم دانستن و تصریح کردند. در آن مراسم ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقلابی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و پاکستان نیز می رفت همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملت‌های مسلمان قرار می گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه ای از استمرار محاسبات غلط امریکایی ها دانستند و افزودند تروریست ها میخواستن حاج قاسم را به عنوان نماد حرکت عظیمی که نمایندهش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو را جزو اصول انقلاب دانستند و تصریح کردند این که در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل می شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان که تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان در راستای منافع مردم کشور همسایه تاکید دارد. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران امروز با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیشب در صدر یک هیئت اقتصادی و سیاسی وارد تهران شده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه در این هیئت که سرپرستان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و تجارت افغانستان و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی نیز حضور دارند، قرار است درباره همکاری های اقتصادی بین دو کشور مذاکره شود. روابط عمومی وزارت خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصا در شرایط کنونی تاکید دارد. بر اساس اعلام این وزارتخانه در جریان این سفر قرار است در موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری چون همکاری های بانکی، بازارچه های مرزی، معدن، تجارت و همکاری های ورزشی بین ایران و افغانستان توافقاتی حاصل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برخی مطالب مطرح شده در خصوص فعالیت های آینده سفارت افغانستان در تهران را رد کرد. همزمان با ورود امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان به تهران، برخی رسانه‌ها با انتشار عکس ورود هیئت طالبان در میدان هوایی مهرآباد و استقبال از آن به نقل از منابع نامعلوم گزارش دادند که دولت ایران سفارت افغانستان در تهران را تحویل طالبان می‌دهد. سید خطیب‌زاده در واکنش به این ادعا اظهار داشت فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران همانند تمامی سفارتخانه‌های خارجی در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون 1961 ویانا در خصوص رابطه دیپلماتیک قرار دارد و هیچ گونه تغییر و تحولی خارج از آن ممکن نیست. توقیف یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بازتاب گسترده‌ای در این کشور داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در پیامی علت توقیف فیض الله جلال استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را اقدامات تحریک آمیز وی علیه دولت طالبان اعلام کرد و گفت وی برای پاسخگویی درباره اظهاراتش در رسانه‌های اجتماعی توقیف شده است. دیروز خبری مبنی بر توقیف فیض الله جلال در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و دیشب سخنگوی طالبان توقیف وی را تایید کرد. سخنگوی دولت موقت طالبان همچنین تصاویری از صفحه منتسب به استاد جلال در فیسبوک منتشر کرده است که در این صفحه مجازی استاد جلال طالبان را تروریست، انتحار کننده و وابستگان پاکستان خوانده بود. توقیف فیض الله جلال در حالی صورت گرفت که وی حدود دو ماه پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی با حضور نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان وی را گوساله خطاب کرد و از مجری برنامه خواست در آینده وی را به همراه اعضای طالبان در میز گفتگو دعوت نکند. فیض الله جلال در این برنامه نیز از طالبان انتقاد کرد و از آنها خواست خود را اصلاح کنند. توقیف فیض الله جلال بازتاب گسترده‌ای داشته است. سازمان عفو بین الملل توقیف این کارشناس مسائل سیاسی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده است. رسانه‌های افغانستان نیز توقیف استاد جلال را مصداق محدودیت آزادی بیان در این کشور دانست و خواستار پاسخگویی طالبان در این زمینه شد. فدراسیون ژورنالیستان افغانستان همچنین بر آزادی فوری استاد جلال تاکید کرده است. حنیف اتمر وزیر خارجه سابق افغانستان هم در پیامی در واکنش به توقیف این کارشناس مسائل سیاسی اعلام کرد سلب آزادی استاد جلال غیر قانونی و مردود است و نمیتواند باعث ایجاد اعتماد شود. همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز کارزاری را برای آزادی فیض الله جلال از توقیف طالبان براه انداختند. خانواده فیض الله جلال هم از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی خواسته است برای آزادی وی تلاش کنند. اعضای خانواده فیض الله جلال گفتند صفحات منتسب به استاد جلال در شبکه‌های اجتماعی جعلی و متعلق به خودش نبوده است. و یک عضو هیئت مدیره صرافی ولایت هرات از طرف افراد مسلح ناشناس ترور شد. محمود شاه رسولی سخنگوی نیروی امنیتی دولت طالبان در هرات گفت افراد مسلح ناشناس دیروز حاجی عبدالرحیم صدیقی عضو هیئت مدیره صرافی را در ناحیه هشتم شهر هرات به ضرب مرمی کشتند. چند روز پیش هم یک صراف در ولایت هرات از طرف افراد مسلح زخمی شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید و ما در این لحظه از علاقمندان و داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم با برنامه خودشان به مدت 15 دقیقه همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتون
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواید یک قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کیفر قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
میشه که نونت با آرامی بخوری؟ ایلا کو موبایل سبل شده ره.
پدر جان نمیتونم، میترسم تماس بگیرم و من متوجه نشوم. یک روزم یک روز است دیگه.
چه بدی کدم که از سهیلایی خواهش کدم. سهیلا دقیقا چی گفت برای تو؟
گفت که همین روزا بخیر کارش میشه و من برات خبر میتم. کار نشده دیگه پدر جان.
دخترم او موبایل یا گوشه با نانت یخ کرد. او دختر
بچشم، میگم نکنه شما از این قار هستین که اینجا تنها میمونی. نه
من اگه این فکر از روز اول میکدم که اصلا راجع به بورسیه شدنت در جرمنی با دختر خالد گپ نمیزدم. یک پدر خوشبختی دخترش میخواه، پیشرفت دخترش میخواه.
صدقی سر پدر خود شم، من هر جای دنیا که باشم محال است که بر شما فکر نکنم پدر جان.
حتی اگه بخیر دکترم شوی؟
آرزوی اول منم ایست که من بخیر بتونم اونجا درس بخونم. آرزوی دوم ما هم بردن شماست. مطمئن باشین که شما را میخوایم.
یک مسئله از دخترم که میگم موش در سوراخ جای نمیشد در دومش جارو بسته میکد.
پدر جان چی گپ هست که
میزنی؟ خو اتو سعی نکو، من خیر تلفن میکنم. آه بیبی کی هست؟ بیبی
خودش از سهیل هست. وای قلبم به یک تکان هست.
جوابتی دخترم، جوابتی طلبی.
سلام دختر خالی قند و زامت کش خودم.
یعنی اگه برات بگویم نشد قند و زامت کش خلاص دیگه؟
نگوه تو سایلا، از راستی نشد؟
شد دختر خاله جان، شد، مبارکت باشه.
وای تشکر دختر خاله، یک جهان تشکر. یعنی نمیدونم چه قسمی محبتت جبران کنم.
مبارکت باشه دختر، از طرف من تشکری بکن.
بچشم میگم سهیلا جان، پدرمون تشکری میکنه.
تشکر، زنده باشی، سلام ما رو بهش برسان.
بچشم
راستی خوب گوش که چی میگم. همگی کارا رو درست کردم، خب تمام مدارک تو آماده کردیم و همین یک ساعت پیش بر پست کردم.
خب
فکر کنم تا 3-4 روز دیگه شایدم کمتر به دستت برسه. مگه جایی تو باشم یک دقیقه هم وقت تلف نمیکنم. امیال بخی و برو پشت تیکت تیاره تا با محض رسیدن مدارک بخیر حرکت کنی و اینجا باشی دیگه.
انشالله انشالله. وای فدایت شم سهیلا، قربان پایایت، صدقیت شم، بسیار زحمت کشیدین.
بس دیگه بس دیگه.
سلام نسیمه جان، مبارکت باشه.
سلام مجید خان، خوب هستین؟
زنده باشید، خیلی ببخشید دیگان کارش مام دست داشتم دیگه، از مایی زیاد نکنیم.
بله میدانم مجید خان، باور کو که سهیلا بارها و بارها از زامتهای خودت برم یاد کرده گفته. یک جان تشکر.
خواهش میکنم
مجید خان، واقعا مرا مدیون خودتان کردین. خودم خوب میدانم که بر حل کردن مشکل من چقدر مصیبت ها کشیدین، اما مطمئن باشین که هیچ وقت محبتتون را فراموش نمیکنم. منتظر هستم اگه یک روزم مانده با پایان عمرم لطفتان جبران کنم بخیر.
اولین کاری که باید بکنی اینه میست که کل مصرف اینترنتی چند ماه خانی ما رو باید بتی بخیر.
هزار دفعه، چرا که نی؟
مزاق کردم نسیما جان، باز پسان یک زامتک برات دارم. فعلا از ما و خودت با مان خدا، اینه با سایلا گپ بزن.
نه خواهش میکنم، زنده باشین، خدا نگهدارتون.
میگم من خو کار ندارم فهمیدی؟ بازم برات میگم تبریک باشم و کاکای درم سلام زیاد برسن.
زنده باشی حتما. تشکر بازم عزیزم، روی تماچ میکنم، با امان خدا.
با امان خدا.
مبارکت باشه دختری. من بسیار زیاد خوش شدم. یه گریه بر چی از دختر جان؟ باید جشن بگیریم، جشن.
جشن هم میگیریم بخیر، اما میگم کاش که مادرمم زنده می بود و این لحظه رو می دید. نه
خدا رحمتش کنه، رفت از بین ما دیگه، رفت.
قسم که سهیلا گفته بود مدارک من 3 روز بعد به کابل رسید. همه چیز تکمیل بود بر رفتن من به جرمنی. یک اعترافی بکنم، از زمانی که دیپلم گرفته بودم و 5 سال تمام در کنکور شرکت کرده و هرگز موفق به ورود به دانشگاه نشده بودم، هیچ وقت تا این اندازه خوشحال نبودم. من عاشق تحصیل بودم، این تمام فامیل و قوم و خویشان می دانستن. اما نمی دانم چرا هرگز بختیارم نبود تا در کنکور قبول شوم. از این خاطر میگم بختیارم نبود که من بر موفقیت در کنکور حداقل روز 14 ساعت درس میخواندم. بر تقویت در بعضی از درس ها از بهترین معلمای خصوصی استفاده کردم و پدرمام که پای به عشق ما برده بود از هیچ نوع سرمایه گذاری مادی دریغ نمیکرد. به خاطر همین چیزا بود که میگم بختیارم نبود. نه ای که فکر کنین دختر کن ذهن و کم هوشی بودم، نه، اتفاقا از عهده درسام خوب برمی اومدم. اما واقعا نمی فهمیدم که چرا نمیتونم در کنکور قبول شوم. دفعه آخر که بازم قبول نشدم چنان سرخورده شده بودم که چند روز از اتاقم بیرون نبرمدم. پدرم که خیلی پریشان حال ما بود تلاش زیادی کرد تا روحیه‌ای از دست رفته مرا تقویت کنه، که البته دیرا موفقم نبود. و بعد خود او بود که بدون اطلاع من با دختر خالیم سهیلا که 5 سال بود امرای شوهرش در جرمنی زندگی میکردن تماس گرفته بود. پدر جان، باز که در چرت و فکر هستیم. باز به من میگین که چرت نزن، فکر نکو. سیکو، چایتان باز یخ شد. بتی لیوانتا.
بگی بچه من میره تبریم
باز که من گلاس دیگه یک چای داغ برد پرتون پدر جان.
تشکر دخترم.
اول صبح مزیش در چای داغش است. خب بفرمایید. بگیرین نوش جان کنین.
تشکر دخترم، تشکر.
اناله برام بگوین که چی گپ شده. نکنه در فکری هستین که چه قسمی زامت های سهلا و مجید جبران کنیم؟
آفرین دخترم. واقعا در این فکر بودم که سهلا که دختر خالت هست ولی از کله مجید چطور همه توی خیر شده؟
پدر جان
نه از راستی میگم، بالاخره هم تو هم من مجید میشناسیم دیگه. مجید اوقدر خودخواه و پرتوقع هست که من میالیم فکر نمیکنم حتی برای پدر و مادرش هم کاری بکنه، چی برسه به دختر خاله زنش.
گپتم صحیح پدر جان. راستش خود سهیلام در تلفن بارها و بارها یاد کرده که واقعا حیران مانده که چی اتفاقی افتاده که مجید قدر بر تو دوندگی میکنه. میفهمین اون روز چی میگفت؟ میگفت من که زنش هستم حاضر نیست که قدر بر من بدوه و قدر زامت بکشه. چی برسه بعد تو؟ گفت من خودم حیران هستم ولی چیزی هم نمیگم، میگم باش که کارا پیش بره بخیر.
اینان برای من حق میتی یا نه؟ تو خودت چی فکر میکنی نسیمه جان؟
پدر جان خب شاید خدا در دلش یک رحم انداخته، دلش به حال من سوخته و تقدیر من ایست که بعد از او همه ناکامی دری بر روی من باز شود. واقعا از زندگی ناامید شده بودم پدر جان. خب ناامید شدنم از لطف خدا که گناه هست، اما خب من واقعا ناامید شده بودم. فکر میکردم دیگه نمیتونم درس بخونم یا دیگه در کنکور قبول نمیشم، هیچ رایی برام نیست. ولی خب خدا رو شکر اینی راه برام باز شد.
چی بگویم؟ به ما عالی اقمتی که تشویش پیدا بکنم، نگرانت شوم. آخر امید تو یک دفعه یک کاری پیش بیایه آدم نگران میشه، تشویش پیدا میکنه. اما تو نیست؟
خب راستش مجید خان.
خب ادامه بده. مجید خان چیه؟
هیچی. نباید گمان بد داشته باشیم پدر جان. توکل ما به خدا باشه دیگه. بد میگم؟
نه بد نمیگی، بد نمیگی. الهی به امید تو، الهی.
پدر جان اگه قصه کردیم باز شیطانیه. خواستم جمله ای را که مجید برام گفته بوده بر پدرم بگویم ولی منصرف شدم. به خوبی به یاد دارم که برام گفته بود زامتکیم برام داره. نمیخواستم پدرم بدون ازی که بافم مجید چی میخواهی به تشویش پرتم. حالا که فکر میکنم به این نتیجه میرسم که شاید اگر پرسان کرده بودم که چی زامتکی، هرگز دچار بازی نمیشدم که مجید خان ازش به عنوان زامتک یاد کرده بود. سه روز بعد از رسیدن مدرک بود که با سهیلا تماس گرفتم. قرار مایی بود که قبل از اقدام به رزرو تکت با اونا هماهنگ باشم. ایره مجید خان گفته بود. موقعی که با سهیلا گپ زدم حس کردم که او جیگرخون است. وقتی علتش پرسان کردم برم گفت
مهم نیست که ما برای چه جگر خونستم نسیمه، فقط باید دیر برد بگویم که هر کاری خواستی انجام بدی اول خوب فکر کو و ببی که کاری که میکنی درسته یا ای که
سایلا چی میگی؟ به تو گوشت که خودم با نسیمه جون گپ بزنم، چرا بد گپ میزنی؟ باید تفهیم درست شده بیچاره.
شما چی فکر میکنین؟ سوالا منظورش از این گپا چی بود؟ مجید خان به خاطر کاری که کده از نسیمه چی توقعی داره؟ چی میخواه بگویه؟ ادامه داستان را فردا شنونده باشید.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر هیئت طالبان و تهران و افزایش آدمربایی ها در ولایت هرات. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان شام دیروز در رأس یک هیئت 26 نفری وارد تهران شد. امیرخان متقی در میدان هوایی کابل در مورد سفر خود به تهران گفت که مسائل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دو جانبه را با مقام های ایرانی به بحث خواهد گرفت.
کوشش کو سل ایران سره په تجارتی برخه کی، په اقتصادی برخه کی او په سیاسی برخه کی تفاهمات ولرو او له سره خبري ولرو او مسته دا سفرم لاستراولن وډک وی.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان هم گفت که روی موضوعات یاد شده نشست های با مقامات ایرانی خواهند داشت.
روی موضوعات یاد شده ما مجلس های داریم، امیدوار هستیم که دستاورد خوبی داشته باشیم.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان هم گفت که در جریان این سفر پیمان‌هایی درباره واردات نفت و گاز از ایران هم امضا خواهد شد. سخی احمد پیمان معاون اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانستان هم گفت که در این سفر سکتور خصوصی ایران قرار هست که در بخش انرژی و معادن افغانستان سرمایه گذاری داشته باشد.
در بخش سرمایه گذاری ها و بخش انرژی قرار است که ایران در افغانستان روی معادن افغانستان سرمایه گذاری های خود داشته باشد.
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به ایران است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم دیروز در توییتی نوشت که امیرخان متقی در این سفر با مقامات ایرانی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجران افغان در جمهوری اسلامی ایران بحث و تبادل نظر خواهد کرد. پیش از این هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در حاشیه سفر خودش به اسلام آباد برای شرکت در 17مین نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. در همین حال نور محمد متوکل عضو گروه طالبان در گفتگو با طلوع در مورد سفر هیئت طالبان به تهران گفت:
در شکی نیست که امارت اسلامی افغانستان از قبل هم پالیسیش واضح بود که روابطی که با دنیا و کشورهای منطقه و جهان و همسایه میخواهد از قبل واضح بود. امارت اسلامی یک روابطی حسنه و نیک با کشورهای منطقه و جهان و همسایه و خصوصا کشورهای همسایه خواهان است، البته با احترام متقابل در نظر گرفته شود. قسمی که امارت اسلامی حسن ظن با همسایه های خود داره، اونا هم با همین شکل باید روابط نیک داشته باشند، احترام متقابل. و هیئت امارت اسلامی به سرپرستی وزیر خارجه کشور که به ایران سفر کردن، به دعوت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران سفر کردن که روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجرین صحبت میکنن با کشور ایران که یک چیزی به مشکلات اقتصادی رسیدگی شود و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرمایه گذاری یک چیزی توجه بکنن. و بر علاوه از این در مابین افغانستان و کشور جمهوری اسلامی ایران مشترکات زیادی است. ما مشترکات دینی و مذهبی و داریم، بر علاوه از این که همسایه هستیم. باید که دو کشور و خصوصا کشورهای همسایه رفت آمد داشته باشند.
صحبت های نور محمد متوکل عضو گروه طالبان را شنیدید در گفتگو با طلوع. قبل از او هم که خب صحبت های مقاماتی که به تهران سفر کردن را هم شنیدید. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که شب گذشته مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در رأس یک هیئت اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد. بر اساس اعلام این وزارت خانه، در این هیئت که سرپرستان وزارت خانه های اقتصاد و صنعت و تجارت افغانستان و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی هم حضور دارند، قرار هست که درباره همکاری های اقتصادی بین دو کشور مذاکره شود. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصا در شرایط فعلی تاکید داره. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در جریان این سفر قرار هست که در موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری همچون همکاری های بانکی، بازارچه های مرزی، معدن، تجارت و همکاری های ورزشی توافقاتی حاصل شود. پرسشی که در حال حاضر مطرح است ایست که سفر هیئت طالبان به تهران را در شرایط فعلی چطور باید ارزیابی کرد. پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان در پاسخ به این پرسش شما گفت:
ببینید، واقعیتش اینه که ایشون تازه اومده و هنوز اطلاعات موثقی از مذاکراتی که با مقامات ایرانی بخصوص وزارت امور خارجه ایران خواهد داشت و احتمالاً دیدارهایی با دیگران انتشار نیافته. ولی اون که مشخص هست اینه که این در واقع در پاسخ به اون سفری هست که آقای قومی به کابل داشت و به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران با مقامات افغان، با مقامات گروه طالبان دیدار و گفتگو کرد و در اونجا بحثایی وجود داشت که مناسبات ایران جدا از اون بحث سیاسی و مسئله شناسایی در زمینهای اقتصادی، تجاری و تبادلات مرزی حتی به شکل تهاتوری مورد توجه دو طرف قرار بگیره. و در کنار امیرخان متقی، وزرای موقت بخش اقتصادی و تجاری هم حضور دارن که این نشون میده که به هر حال این بخش از مناسبات خارج از مناسبات سیاسی میتونه توسعه پیدا کنه. این یه بحث. از طرف دیگه نیاز افغانستان برای سوخت و مواد غذایی و در این شرایط سختی که زمستان و خطر قحطی گسترده وجود داره و بروز فاجعه انسانی، به نظرم میاد که یه مقداری فضا رو برای ایران باز کرده تا افغانستان که لاغل تو بخش تجاری نیازهای افغانستان هم برای سوخت هم کالاها و مواد غذایی رو تا حدی بتونه برآورده کنه، و از اون ور افغانستان هم نیاز داره به این که تجارتش فعال بشه، به خصوص مایل هستن که همچنان اون توافقی که در زمان رژیم گذشته در افغانستان بین ایران و هند و افغانستان امضا شده و چابهار رو در واقع تبدیل میکنه به محل اصلی دسترسی افغانستان به آبهای آزاد و تسهیل تجارت خارجیش، اونا هم به نظرم جزء موضوعات مهمی هست که آقای متقی دنبالش هست که با مقامات ایران یک جنبندی قابل قبول طرفین برسه. در مجموع برداشتم هم اینه که این سفر سفر مهمیه و شاید هم در آینده نه چندان دور زمینه رو برای شناسایی حکومت طالبان هم در ایران مساعد بکنه.
یکی از موضوعاتی که هموار از سوی کشورهای خارجی و کشورهای منطقه با ویژه جمهوری اسلامی ایران مطرح است، حضور همه اقوام و جناح‌های سیاسی در ترکیب حکومت است. در ادامه از پیر محمد ملازهی پرسیدیم که تا چه میزان امکان داره که در سفر تهران روی حکومت فراگیر صحبت شود.
ببینید، ایران توی دو تا مجموعه باید در نظر گرفته بشه. یکی مجموعه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای اسلامی هستن که در اون نشستی که در پاکستان، اسلام آباد پاکستان برگزار شد از وزرا خارجه کشور همسایه و افغانستان، در اونجا ظاهرا این توافق حاصل شد که به شکل انفرادی کشورها برای شناسایی طالبان اقدام نکنند. بنابراین یه اقداماتی در اون توافق برای ایران وجود داره که نمیتونه به شکل مستقل عمل کنه و ترجیح میده که اگر قرار طالبان شناسایی بشن و صرف کشور همسایه و کشورهای اسلامی از طریق اون سازمان همکاری اسلامی به صلاح تصمیم گیری بشه و همه کشور اسلامی یک موزه واحد داشته باشن. این یک بحثه. یک بحث دیگه اینه که چین و روسیه در رقابتی که با امریکا و اروپا دارن، اونا دارن خودشون آماده میکنن برای شناسایی رسمی طالبان و بحثای خیلی جدی تو این زمینه وجود داره. ایران خودشو در چارچوب برده‌های روسیه و چین هم در افغانستان میبینه و یک سری الزامات اینطوری هم برای ایران وجود داره. اگر چین و روسیه اقدام به شناسایی طالبان بکنن، این احتمال که ایران هم تمایل پیدا بکنه به نظر من افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به مجموعه شرایطی که ایران با امریکا و دنیا غرب داره. خب اگر این دوتا جریان و جریان اسلامی و جریان روسیه و چین رو در ارتباط با شناسایی طالبان مد نظر قرار بدیم، به نظرم میاد که هر کدام از این دوتا جریان پیش قدم بشن و ایران به دنبال اونا خواهد رفت و طالبان رو به رسمیت خواهد شناخت.
طالبان همواره ادعا میکنن که حکومت فراگیر تشکیل دادن، ولی بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور بر این باورن که طالبان با فرافکنی روی میآورن. از محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان و مشاور سابق حامد کرزی پرسیدیم که تا چه میزان حکومت فعلی طالبان میتونه همه شمول باشه.
ما یک اقدام مبتنی بر اراده جمعی افغانستان ما نداشتیم. طالبان میتونستن از راهکارهای مختلف استفاده کنه، از تدبیر لوی جرگه، از تبیین قانون اساسی و از راههای مختلف برای اینکه حکومت مردمی مشروعیت خود را باید از مردم میگرفت و زمان مشروعیت طالبان از طرف مردم تصدید میشه که مردم خود را در آینه حکومت ببینن، مردم احساس کنن که این دولت به خواستهایشان، خواستهای فکری، اعتقادی، مذهبی، قومیشان اعتنا میکنن، توجه دارن. طالب در این مدت متاسفانه که هیچ حرکت از خود نشان ندادم که مردم حداقل امیدوار شود و انتظارات مردم تامین شود. طالب میتونست که حداقل با اعلام لویجرگه های سنتی که ما در افغانستان از 300 و چند سال پیش به این طرف داشتیم و حکومت های افغانستان را به عنوان یک فرمول داشتن، هرچه لویجرگه ها در رابطه با تحولات امروز و ساختارهای دولتی و حکومتی پدیده درست نیست، مطابق با تجربه امروز نیست، مطابق با مردم سالاری دینی و معنای واقعی کلمه نیست، اما علی رغم تمام اشکالاتی که دارد حداقل طالب میتونست مثلا لویجرگه را دایر بسازد، لویجرگه قانون اساسی بسازد، لویجرگه برای ساختار نظام و مردم از همه اقشار مردم حضور پیدا میکردن، احساس میکردن. و پیش شرط مشروعیت طالبان، مشروعیت درونی، داخلی و ملی افغانستان است، تا مشروعیت بین ملی. تا زمانی که طالبان به این معامل توجه نکنند قطعا جامعه جهانی هم اعتنای نخواهند کرد. به این ترتیب طالبان باید ابتکار عمل اگر میخواهند به در دست داشته باشند، اقتصاد افغانستان استعمار اقتصاد وابسته ساختند و تنها متکی شدن طالبان به کمک های غربی رای حل نیست. رای حل امین است که باید به خواستهای مردم و به حکومت فراگیر و به نیازهای واقعی مردم باید از خود انعطاف نشان بده. در غیر از اون اوضاع شکل فرسایشی رو به خود میگیرم و چی بسا که سناریوی بعدی در دستور کار غربی ها باشن.
این هم تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی. و دنبال انتشار برخی شایعات در برخی رسانه‌های ایران و بازتاب وسیع در صفحات اجتماعی مبنی بر برنامه تحویل سفارت افغانستان در تهران به وزیر خارجه طالبان، یک منبع آگاه در این سفارت در گفتگو با خبرنگار آوا با رد این شایعات کاملا آن را رد کرد. همزمان با ورود مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان به تهران، برخی خبرگزاری‌های ایرانی از جمله عصر ایران با انتشار عکس ورود هیئت طالبان در فرودگاه مهرآباد و استقبال از آن، به نقل از منابع نامعلوم گزارش داده که دولت ایران سفارت افغانستان در تهران تحویل طالبان میده. در ادامه این خبر آمده که دولت ایران دولت طالبان به رسمیت نمیشناسه، اما سفارت افغانستان در تهران تحویل اونا خواهد داد تا به امورات شهروندان افغانستانی در ایران رسیدگی بکنن. اما در واکنش به بازتاب این شایعه، یک منبع آگاه در سفارت افغانستان در تهران در گفتگو با خبرنگار آوا این ادعا را کاملا رد کرد و او را بی اساس خواند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا بیشتر با سفر هیئت طالبان به تهران پرداختیم و حواشی که وجود داره و تحلیل هایی که در این ارتباط وجود داره. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین از این طریق هم شنونده برنامه رادیو دری باشید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست برای پیگیری برنامه های رادیو دری.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
در برنامه دیروز خدمت شما عرض کردیم که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی، یک محموله مواد غذایی و خوراکی در بین مردم بی‌بضاعت کابل توزیع شد. کمک‌های بشردوستانه ایران 1000 بسته غذایی شامل آرد، برنج و روغن مایع هست. در مورد کمک‌های ارسالی ایران به مردم افغانستان، سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل گفت که جمهوری اسلامی ایران در طول چند ماه گذشته که تحولاتی در افغانستان رخ داده، با گفته مقام معظم رهبری کمک‌های را از هم ابتدا شروع کرد و امروز هم در ولایت مختلف این کمک‌ها در حال انجام است. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان با انتشار اعلامیه خواستار آزادی فیض الله جلال شد. این استاد دانشگاه روز گذشته به دلیل آنچه که تحریک مردم علیه نظام خوانده شده توسط طالبان بازداشت شد. این فدراسیون با نشر اعلامیه گفته که بیان حقایق و هر آنچه که بر مردم افغانستان می‌گذرد کاری ایمانی و وجدانی هر افغان است. در اعلامیه آمده که لازم است تا طالبان هر آنچه اتفاق افتاده را مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات به مردم افغانستان و جامعه رسانه‌ای توضیح دهند. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان ادامه چنین بازداشت‌هایی را خلاف موازین حقوق بشری خوانده و از گروه طالبان خواسته تا هرچه عاجل فیض الله جلال را از بند رها کنه و بیش از این نباید آزادی بیان و رسانه‌ها آسیب ببیند. این فدراسیون همچنین از سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی حامی رسانه‌های آزاد جهان و نهادهای حقوق بشری خواسته تا برای رهایی فیض الله جلال تلاش بکنند. فیض الله جلال چهار روز گذشته از خانش در شهر کابل توسط نیروهای طالبان بازداشت شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته که آقای جلال به خاطر توضیحات چرندیات خود در رسانه‌های اجتماعی بازداشت شده. مجاهد جلال متهم کرده که مردم را علیه نظام تحریک و با آبروی مردم بازی می‌کرد. او پیام‌های حساب کاربری منتسب به جلال را هم منتشر کرده، اما اینکه حساب کاربری مربوط به جلال است یا خیر هنوز روشن نیست. بازداشت جلال واکنش گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و حتی کارزاری جهت رهایی او از بند طالبان راه اندازی شده. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر بازداشت او را محکوم کرده و خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. فیض الله جلال چند پیش در یک گفتگوی زنده تلویزیونی به شدت از طالبان انتقاد کرده بود. او در این برنامه از حرفای تند علیه محمد نعیم وردک از سخنگویان دفتر سیاسی طالبان در قطر که در این گفتگو حضور داشت مطرح کرد و وردک را گوساله خوانده بود. به دنبال آن فیض الله جلال در تاریخ 30 اخرب گفت که طالبان او را تحت فشار قرار داده اند و در وضعیت دشوار به سر می برند. مسئولان امنیتی در ولایت هرات میگن که حوالی ساعت 7 شام دیشب یکی از اعضای هیئت مدیره صرافان هرات توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده. محمود شاه رسولی سخنگوی قماندانی امنیه دولت اسلامی طالبان در هرات میگه که حوالی ساعت 7 شام یک تن از صرافان ولایت هرات توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده. به گفته وی این رویداد زمانی رخ داده که این صراف به سمت خانش در حال حرکت بوده که مورد حمله مسلحانه 2 فرد موتورسیکل سوار قرار میگیره. آقای رسول ادامه داده این رویداد در سرک گازرگاه مربوط ناحیه 8 شهرداری هرات رخ داده و تیم بررسی به محل واقعه اعزام شده و بررسی‌ها و تحقیقات جهت روشن شدنش جریان داره. گفته میشه که این فرد حاجی عبدالرحیم صدیقی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صرافان هرات بوده. این در حالی است که چند روز پیش یک صراف در ولایت هرات مورد حمله 2 تن قرار گرفت که در اثر ضربات چاقو به شدت زخم برداشته بود. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای محمدی بشنویم در همین مورد. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای محمدی، گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب بحث موضوع آدم ربایی، تهدیدات امنیتی متاسفانه که از دغدغه های مردم غرب افغانستان بوده طی سالیان گذشته و اخیرا هم متاسفانه که این نگرانی ها بیشتر شده پس از اینکه حالا شماری از شهروندان هرات توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. خب خیلی از رهبران قومی، بزرگان هرات نگران همین قضیه هستند و مراجعه کردند به مسئولان حکومتی در ولایت هرات و گفتند هستند که خب باید به این مسئله عطف توجه صورت بگیره. بله. شب گذشته هم فرزند یک تن از افراد که در ولایت هرات بوده، هنگام که میخواسته وارد خانه خودش بشه توسط افراد مسلح ربوده میشه، و همچنان شب گذشته هم یک تن از صرافان ولایت هرات در نزدیکی منزلش توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله از پای در میآید. به هر حال شهروندان هرات تاکید میکنند که انتظار داشتیم که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان واقعات ناامنی از جمله آدم ربایی ها کاهش پیدا بکنه، اما این شهروندان تاکید کردند که از زمانی که امارت اسلامی روی کار آمده ناامنی ها و آدم ربایی ها هم متاسفانه به اوج خودش رسیده. طوری که خب در جریان هستیم، مدت یک ماه گذشته در حدود 20 نفر از شهروندان هرات بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد از منابع مردمی توسط افراد مسلحی که تاکنون هویتشان مشخص نشده ربوده شدند. از آن جمله 3 کودک به تازگی در مسیر راه مکتب توسط افراد مسلح ربوده شده بودند. آنان همچنان هشدار دادند که در صورتی که طالبان نتوانند از بروز واقعات آدمربایی جلوگیری بکنند، شمار بیشتری از تاجران از فعالیت دست خواهند کشید و سرمایه‌های خود از افغانستان بیرون خواهند کرد. بله. این تاجران همچنان گفتند که در شرایط کنونی فرد تاجر از خانه خودش بیرون شده نمیتونه، اگر از خانه بیرون بشه نگران ای است که توسط این افراد ربوده بشه. کار و زندگی مردم متاسفانه که بسیار وضعیتش خراب هست، اقتصاد مردم در حالت رکود قرار داره و تاجران هم نگران وضعیت زندگی خودشان هستند. بله. مردم به این باور هستند که این آدم ربایی ها بیشتر ناشی از افزایش فقر و بیکاری است. از شهروندان هرات که با او لحظاتی گفتگو میکردم و گفت که هویت شفشانشه ای است که تاکید کرده که دستندرکاران بخش صنعت که بنا به دلایل امنیتی نخواستند وظیفه و هویت خودشان افشا بکنند نگران این وضعیت هستند و گفتند که قصد دارند به زودترین فرصت ممکن افغانستان ترک بکنند و به کشورهای برند که در اونجا زندگیشان و جانشان در امان باشه. بله. عبدالستار هم که یک از دکانداران شهر هرات است گفت که آدم ربایی به یک معامله عادی مبدل شده و چنانچه که آدم ربایان در بدل راهی افراد ربوده شده مبالغ هنگفت افغانی را از مردم طلب میکنند. خب بله. میشه گفت که هرات احتمالاً به این دلیل که به یک شهر تجارتی مبدل شده در گذشته هم شاهد موارد زیادی از آدم ربایی بوده، اما غالبا آدم ربایان مبالغ هنگفتی را در بدل راهی اعضای ربوده شده خانواده هایشان که عمدتاً تاجران و سرمایه گذاران و سرمایه داران هرات هستند طلب کردند. این دکاندار که در شهر هرات فعالیت میکنه و این روزها خیلی نگران این وضعیت است گفت که شدیداً نگران این وضعیت هستند و متاسفانه هر روز خبر آدم ربایی به گوششان میرسه. آدم ربایی حالا مانند خرید و فروش کالا شده و کسی نیست که جلو این واقعات بگیره. فقر، بیکاری، محدودیت ها در برداشت پول نقد از بانک ها، پایین آمدن ارزش افغانی در مقابل دلار و افزایش قیمت مواد اولیه و همچنان بلوکه ماندن سرمایه های مردم افغانستان در بانک های غربی از جمله مهمترین عواملی الان اعلام شده که میشه گفت که نگرانی ها را از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ولایت هرات بیشتر کرده. بله. اما مسئولان کمیسیون فرهنگی طالبان در ولایت هرات تاکید کردند که واقعات آدم ربایی نسبت به سالهای گذشته در این ولایت کاهش یافته. مولوی نعیم الحق حقانی عضو کمیته فرهنگی طالبان در ولایت هرات گفت نیروهای کشفی و امنیتی طالبان به گونه جدید تلاش میکنند تا باندهای آدم ربایی را شناسایی و بازداشت بکنند. او همچنان گفت که امارت اسلامی به خصوص پرسنل نظامی به هیچ عنوان به آدم ربایان اجازه نخواهند داد تا در جامعه فعالیت داشته باشند، چنانچه طی ماهای اخیر 3 نفر از آدم ربایان توسط تیم‌های امنیتی امارت اسلامی دستگیر شدند و با حضور مردم به جزای اعمالشان رسیدند که این عمل با استقبال باشندگان هرات هم روبرو شده. مسئولان طالبان در هرات آمار مشخصی از موارد آدم ربایی در این ولایت ندارند، اما تاکید میکنند که این قضایا تحت بررسی قرار دارد و پس از تکمیل شدن تحقیقات با رسانه‌ها نیز شریک خواهند کرد. از سوی دیگر فعالان مدنی در ولایت هرات هم از نیروهای امارت اسلامی تقاضا دارند که پدیده آدم ربایی را در مناطق مختلف افغانستان به صفر برسانند و با کسانی که عاملین این رویدادها هستند برخورد خیلی جدی‌تری صورت بگیره. هرات در غرب افغانستان از جمله ولایاتی است که در بحث اقتصاد حالا قدم‌های بلندتری را برداشته و پیش از این که نظام قبلی سقوط بکند سالانه میلیون‌ها افغانی از بنادر تجارتی این کشور به خزانه دولت هم واریز می‌شد. این روزها امارت اسلامی هم در تلاش است که مجدداً بحث بنادر مد نظر داشته باشه و زمینه‌های کار و فعالیت برای مردم میسر بکنه تا اینکه بتواند که از بروز این گونه ناامنی‌ها آدم ربایی‌هایی که برخواسته از زمین فقر و ناداری است جلوگیری بکند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. خبر تلخی بود در کنار همه خبرهای تلخی که متاسفانه از داخل افغانستان میشنویم. انتظار این بود که با تسلط طالبان بر افغانستان حداقل امنیت در داخل افغانستان تأمین شود، که خب در این حوزه هم همچنان مشکلات جدی وجود دارد، از جمله بحث آدم ربایی ها که نه تنها در هرات که در سر تا سر افغانستان متاسفانه وجود داره، همچنان وجود داره و به نظر هم نمیرسه که اقداماتی که داره صورت میگیره بتونه یک مقابله جدی با پدیده آدم ربایی را در پی داشته باشه و این پدیده را و این مشکل را و این معضل را از جامعه افغانستان پاک بکنه. خب خبر فرصت خیلی کوتاهی داریم، ما یک خبر را